שלום.
בשיח.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على
محمد وآله الطاهرين اللهم دعوا إلى رؤيته أجمعين عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سروران عزیز، دوستان گرامی و خدای بزرگ را سپاسگزارم که توفیق عطا فرموده در نظر شما سروران و خوبان باشم. انشاءالله در ازای وقت گرام بمایی که در این ساعت ارزشمند از خود تصدیق میشه مطلب مفیدی بر ذهن و زبانم جاری بشه و جلسه پربرکتی را داشته باشه. بحث این روزهای ما درباره هنرهای بی کلام انتقال پیام بود که یکی از ابزارهای بسیار تاثیرگذار و مهم انتقال سبک زندگی یا تغییر و تحول در سبک زندگی هست. عرض کردیم این ابزارها توسط فرهنگ غرب و ارباب فرهنگ غرب با تمام توان و جدیت مورد استفاده قرار میگیره و بعضن ما چه در سطح مدیریتی و چه در سطح علمی از اهمیت اینها غفلت کردیم و اونگونه که باید و شاید از این هنرها استفاده نکردیم. تا اینجا چند تا از این هنرها رو توضیح دادیم، بحث کردیم: هنر موسیقی، هنر مد و مدل و هنر مدسازی و مدپرستی و مدگرایی در حقیقت و همچنین هنر معماری، هنر شهرسازی. اینها رو بحث کردیم و بیشتر هدف ما این بود که نگاه اسلامی رو در این زمینه ها بیان کنیم. آخرین عنوانی رو که بحث میکنم و خدمت دوستان به طور اجمال اینم صرف از خونه گفتگو میکنیم، یکی دیگر از هنرهای بی کلام انتقال پیام هست که مخاطب اولیه این هنر کودکان و خردسالان هستند. همون گونه که مثلا مخاطب اولیه مد و مدگرایی نوجوان و بلکه جوانان بودن و مخاطب اولیه معماری و شهرسازی قشر نخبه جامعه یا میانسالان که حالا بیشتر در حوزه معماری و شهرسازی کار میکنن بود و موسیقی هم البته نوجوان و جوان و میانسال و همه اقشار رو شامل میشه، ولی مخاطب اولیه این هنر قشر کودک و خردسال هست، مخاطب اولیه اونها هستن. اسباب بازی ها، عروسک ها و امثال این ها که جزء هنرهای تجسمی، جزء اون هفت هنر اصلی که ما برشمردیم، این ها هم جزء هنرهای تجسمی به حساب می آین. و البته تداوم اینا تحت عنوان بازی های رایانه‌ای که بنده خیلی ورودی بهش پیدا نمی کنم دیگه در این جلسه، که قبلا عرض کردیم جزء هنر هشتم نامگذاری شدند و به حساب میاد. آثار فرهنگی و سبکینه و سبکساز برسای بازی های کودکان و اسباب بازی ها آثاری بسیار عمیق، ماندگار و درازمدت هست و در حقیقت تحول نسلی ایجاد میکنه. اساسا از دیرباز اهمیت و ظرافت مسئله تربیت در دوران کودکی و توجه به دوران کودکی خب مورد توجه اندیشمندان مختلف و ادیان بوده. هم ما در آموزه‌های اسلام توجه ویژه به دوران کودکی داریم، توجه خیلی خیلی ویژه، هم آموزه‌های روانشناختی و هم تجربه‌های شخصیمون نشون میده اهمیت دوران کودکی و خردسالی رو. هم آموزه‌های دینی به این تصریح می‌کنن و هم روانشناسان که اگر درست مطالعه بشه بر روی کودکان و درست کار تربیتی صورت بگیره، در حقیقت می‌توان آینده جامعه را شکل داد. برای تغییر و تحول بنیادین در یک جامعه عموماً، یعنی اونایی که استراتژیست‌های بزرگ هم حتی در حال حاضر نمیگن از مثلا از قشر میانسال شروع کنید، از نخبه، یا نه اینکه از اونا غافل باشن، اما کار اصلیشون روی اونا نیست. یعنی صبوری به خرج بدید و کار درست هدفمند انجام بدید، از قشر کودک و خردسال شروع کنید، ثمرش رو 20 سال بعد میبینید، ثمرش رو 15 سال بعد میبینید و کاملا میتونید میوه‌هاش رو بچینید. من چند تا کلام در این زمینه عرض میکنم که اهمیت این دوران مشخص بشه. افلاطون، فیلسوف بزرگ یونان باستان که در اندیشه اسلامی و در اندیشه فلسفی اسلامی هم نقش‌آفرینی‌های جدی داشته، ایشون مجموعه کتاب‌هایی داره، یکی از مشهورترین کتاب‌هاش کتاب قوانین هست که اون جامعه آرمانی خودش و مدینه فاضله و اوتوپیا را در همین کتاب قوانین ترسیم می‌کنه. در اونجا یه توصیه می‌کنه به ارباب فرهنگ و فرهنگسازان جامعه، میگه اگر شما میخواید مدینه فاضله‌ای را شکل بدید و اوتوپیا یا همون مدینه اسلام ناکج آباد یا مدینه فاضله را شکل بدید در یک جامعه، یکی از بهترین و مؤثرترین کارها و راحتترین کارها تغییر و تحول در بازی‌های کودکان و اسباب بازی‌های اوناست. از اونجا شروع کنید. ایشان میگه که با تغییر در بازی‌ها یا با تمرکز بر بازی‌های کودکان میتوان به غیر به صورت نامحسوس اولا ویژگی‌های شخصیتی و اخلاقی کودکان را فهمید. به هر حال افراد مختلفند، متنوعند و شخصیت‌های گوناگونی ذاتاً دارند. با اسباب بازی‌ها و در بازی‌ها شما میتونید تشخیص بدید یه بچه این چه ویژگی شخصیتی داره، چه ویژگی اخلاقی داره و چه تفاوت‌های بین افراد وجود داره. عواطف و احساسات اونها رو میتونید دقیقاً تشخیص بدید، کی خشنه، کی نرم‌خوئه، کی تندخوئه. میتونید تشخیص بدید و هر کدوم از اینا رو در آینده جای خودش استفاده کنید و کار مخصوص خودش بگمارید. علائم و توانمندی هاشون رو میتونید تشخیص بدید. در بازی ها اگه یک متخصصی نگاه کنه متوجه میشه این بچه ها علاقهشون چی هست، کی به کارهای مهندسی و معماری و ساخت و ساز علاقه داره، کی روحیه خلاقانه و ابتکاری داره، کی به مطالعه و کارهای مثلا تحقیقی علاقه داره. میشه از این بازی های کودکان اینها رو تشخیص داد و با این تشخیص روی اون افراد سرمایه گذاری کرد برای آینده، برای مدیریت آینده جامعه. و ثانیاً در صورت نیاز میتونن رفتارهای آن کودکان را از همین راه، از همین راه اسباب بازی ها و سرگرمی ها تغییر داد و جابجا کرد. میتونن کودکان را نسبت به تعظیم یک سنت، بزرگداشت سنت ها و آداب و رسوم جامعه یا تحقیر سنن و آداب و رسوم جامعه، میتونن کودکان رو نسبت به اونا تحریک کرد با اسباب بازی هاشون، با بازی های اختصاصی کودکان. بعد نکته مهمتری که افلاطون تذکر میده، میگه کار افراد، کار ارباب فرهنگ و دغدغه‌مندان نسبت به فرهنگ جامعه و مدینه فاضله رو که میخواد بسازن، کار کردن در باره کودکان روی اینا راحت تره، بی دردره تره. از چند جهت میگه خب اولا مورد غفلت والدین هست. والدین خیلی اهمیت این دوران رو درک نمی کنن. واقعا الان هم خودمون مراجعه می کنیم به خانواده هایی که می بینیم این رو صدق می کنه. میگه اونی که برای والدین مهمه اینه بچه ها دقائقی ساعتی سرگرم باشن، مشغول بازی باشن، اینا به کارهای روزمره‌شون برسن. اما حالا محتوای اون بازی چی هست، چطوری میخوان سرگرم بشن، اینا خیلی اهمیتی برای والدین نداره، خیلی حساس نیستن نسبت به این. میگه حالا ساعتی ببرش مهد کودک، ما به کارمون برسیم، اما حالا توی مهد کودک چطور میشه براش مهم نیست، چه تغییر و تحولی در شخصیت این ایجاد میکنن، خیلی مهم نیست. این یه نکته. نکته دیگر هم این که مسئولان و حاکمان و مدیران جامعه هم نسبت به کودکان خیلی توجهی ندارن. افلاطون 2400 سال قبل اینو میگه، میگه خیلی هم توجه ندارن، مسئولان دنبال کارهای بزرگ هستن، مثلا رتق و فتق امور هستن، دنبال کارهای کلان هستن، کارهای مشتبرگان. ولی اینکه بگیم مهد کودک ها رو ما کارهای فرنگی امیری اونجا انجام دادیم و کار داریم میکنیم، نه مهم نیست. خب حالا تو مدارس ابتدایی این کار رو کردیم، خیلی براش مهم نیست، دردقی ندارن هزینه کنن برای اینو مسئولان به حاکمان. میگن سند 20 هست دیگه، برای چی شما میخواید برید حالا وقت بگذارید کارشناسی کنید طراحی کنید این همه هزینه کنید؟ خب یونسکو پولشو میده، چقدر راحته. یونسکو پول پیاده سازی سند 20 را میده دیگه، لازم هم نیست ما از بودجه بیت المال استفاده کنیم، اونا خدمت میکنن، کارشونه، لطف میکنن در برای کودکان ما، این بود راحت آموزشون میدن. افلاطون میگه مسئولان و حاکمان هم دغدغه‌ای ندارن، شما در یک زمین بکر و بایری داری کار میکنی، تغییر فرهنگی ایجاد میکنی. من جمله افلاطون میبخششو بخونم براتون از این کتاب قوانین. میگه مردمان به تغییرهایی که در بازیهای کودکان داده میشود به دیده بی‌اعتنایی مینگرند. فقط در سطح خاطره، ما در زمان کودکی اون مثلا فلان بازی میکنیم، اما بچه این بازی رو میکنیم تمام شد، این مهم نیست، بازی های بچه ها تغییر کرده. و معتقدم که این گونه امور جزئی نمیتوانند منشأ زیان باشند، ولی مهم نیست چه بازی کودک داره انجام میده. بدین جهت در صدد چاره جویی هم بر نمی آیند. خیلی هم براش مهم نیست که فکر اساسی کنن، دولت را تحت فشار قرار بدن، یا به دولتی که مثلا قسم شرف یاد میکنه که من سند 20 را اجرایی خواهم کرد، به شرافت هم سوگند مردم به این رأی ندن، یا مثلا تحت فشار قرار بدن، خیلی برشون مهم نیست، در سند چارجوی بر نمیگن. جوانان را آزاد میگذارن، نوجوانان و کودکان را آزاد میگذارن که چه بازی میکنن چه سرگرمی دارن، غافل از این که جوانان و کودکان که در بازی ها بدعت و دگرگونی می آورند، تغییرات در بازی ها که داره رخ میده، اینها مردانی خواهند شد 20 سال آینده غیر از مردان پیشین، طور دیگر اینا پرورش پیدا می کنند، در جستجوی زندگی دیگری خواهند بود. چقدر دقیق این مرد حرف زده، در جستجوی سبک زندگی دیگری خواهند بود. مثلا مثل پدر و مادرش دیگه اصلا فکر نمی کنه، دغدغه آداب و رسوم رو نداره، و سازمان ها و قوانین دیگری خواهند داشت، اساسا مدل دیگری از حاکمیت و جامعه را پدید خواهند آورد. میگه بذار روی اینا کار کنه. روی به نظر من در اون دستورالعمل افلاطون را جامعه غربی حدود 60 ساله به طور دقیق و عمیق حالا عرض هم کرده صورت نمونهی داره اجرا میکنه و میوهاش هم چیده در کل دنیا داره استفاده میکنه. از معاصرین نام بیارم، واتسون یکی از روانشناسان مشهور عصر جدید در قرن 20 هست، از روانشناسان رفتارگرا هست، هرچند نظریه رفتارگرایی به این افراطی که الان از واتسون میگن الان مورد قبول نیست، روانشناسان اینو در این حد نمیپذیرن، اما اصل حرفیشون رو قبول دارن که دوران کودکی دوران شخصیت سازه، دوران شکل دهنده به هویت کودکه و تمام شخصیتش رو شکل میده، اینو قبول دارن، اما این حد از افراد قبول نداره. ایشان کتابی داره به نام بیهیویریزم، رفتارگرایی، ترجمه نشده به زبان فارسی، من ندیدم. بخشی از این که حرفیشون رو میخونم در این کتاب، ایشان مدعیه تعدادی کودک سالم و صحیح به من بدهید تا در عالم مخصوص خودم آنان را پرورش دهم، خوب دقت کنید روی جملات این، و قول میدهم. یک عالم، یک اندیشمند روانشناس داره تعهد علمی میده، میگه من به این حرفون پایبندم، این نظری، قول میدهم که هر کدام را به طور اتفاقی انتخاب کرده، شما بچه های را از موشکنار دنیا انتخاب کنید بیارید، من اصلا نسل و نسبشون هم ندونم، پدر و مادرشون اصلا باشون ارتباط نداشته باشم. هر کدوم رو هم به طور اتفاقی انتخاب کرده و او را به گونه ای تعلیم دهم که همان متخصصی شود که من میخوام. پزشک، وکیل، هنرمند، مدیر بازرگانی و یا فردی گدا و دزد. میگه شما مشخص کنید بچه یک سرمایه‌دار رو بیارید، من ندارم نشناسم، کاری میکنم این 10 سال آینده بره دزدی، بره گدایی، صرف نظر از استعدادها، امیال، گرایشها، تواناییها، علایق و نژاد اجدادش، منهای اینا. عرض کردم به این حد از افراد در تربیت و نقش تربیت کسی قبول نداره و مخالف اندیشه اسلامی هم هست که یه جور جبرگرایی تربیتی رو میرسونه. چندین کتاب از کتابای آیت الله مصباح مخصوصا به این نظریه نقد شده و رد شده و نظریه اسلامی این حد از افراد رو قبول نداره، ولی نقش تربیت رو از جمله مثل آیت الله مصباح کرارن تأکید میکنه که بسیار بسیار مهمه. دوران کودکی خیلی 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 مهمه، اما اینکه واقعا یه 100% باشه اینطوری که واتسون میگه نه در این حد، اما مهمه و همه روانشناسان دیگران قبول دارن که مهمه. از روانشناس دیگری اسم بیارم، دون شولتز، کتابی داره به نام نظریه های شخصیت. در این کتاب ایشان نام 18 نفر از نظریه پردازان شخصیت در دنیا رو نام میاره، از اندیشمندان بزرگ مثل فروید، یونگ، آدلر، پورنای، مزلو، اینا رو نام میاره، 18 نفر رو اسم میاره، تک تک اینها رو نشون میده، میگه نظریه‌ای که در اوج بلوغ علمیش پرداخته در باره شخصیت محصول تربیت دوران 5-6 ساله اولیه عمر خودش است. تک تک نشون میده. میگه فروید چون که نسبت هم خودش هم اذعان میکنه، فروید هم نسبت به پدرش بدبین بود ولی مادرش رو خیلی دوست داشت، عاشق مادرش بود، اومد اون نظریه جنسیتش رو بیان کرد و محصول این دوره بود. یا آدلر یا هورنا یا مزلو یا بقیه همه همین گونه بودن. جمله از مزلو براتون میخونم که حالا ببینید چقدر هم حالا به صورت شفاف هم میگن. مزلو یکی از خدایان روانشناسی الان، یعنی هیچ کس در رشته روانشناسی در ایران ما هم نیست که تحت تاثیر مزلو، آبراهام مزلو، یک روانشناس یهودی نباشه. جالبه اغلب این اسمایی که آوردم یهودی هم هستن، یهودی ها در عالم میان رشته روانشناسی و سفت و سخت و محکم گرفتن و نظریه پرداز در این عرصه میشن، تئوری پرداز میشن، بعد میان برای کودکان، نوجوانان، جوانان برنامه ریزی میکنن و مدیریت میکنن فکر و فرهنگ دنیا رو. مزرو خودش تصریح میکنه، میگه همه نفوذ فلسفه زندگی من و همه پژوهش‌ها و نظریه پردازی من ریشه در نفرت من نسبت به مادرم دارد و طغیان من علیه هر آن چیزی دارد که او نماینده آن بود. میگه من در دوران کودکی و پرورش من در خونه که تحت تاثیر مادر بودم و تحت تربیت مادر از این نفرت پیدا کرده، به هر دلیل من کار ندارم من بخوام توضیح بدم. و تمام نظریه پردازی درباره انسان، ایشون یه مدل روانشناسی پدید آورده، یک تحول از این در روانشناسی تحت عنوان روانشناسی رفع انسانگرا، آیا آبراهام مزلو و هرم نیازهای انسان مشهوره در روانشناسی و از در نظریات ایشان. میگه همه این حرفا تحت تاثیر اون نفرتیه که من از مادرم داشتم و دارم، در هم دوران کودکی ایجاد شد. پس نقش دوران کودکی نقش بسیار بسیار اساسی و مهمیه. حالا در آموزه های اسلامی روایاتی که در مجموعه روایات و کتاب های اسلامی نقل شده عرض می کنم، از امام علی علیه السلام نقل شده حدیث و جمله مشهوریه، العلم فی الصغر یا التعلم فی الصغر کم نقش فی الحجر، آموزش در دوران کودکی مثل حکاکی بر روی سنگه. 2500 سال قبل در تخت جمشید مثلا یه حکاکی رو سنگ کردن، در نمیدونم فرانجا روی در تابستان کرمانشاه روی سنگ ها حکاکی کردم، هزاران سال قبل هنوز وجود داره، هیچ زلزله و سیل و حوادث روزگاری از بین نبود. علم در دوران کودکی، آموزش در دوران کودکی مثل نقشیه در سنگ حک میکنن، از بین نمیره این سادگی. در دیوان شعری هم که منصور به امیر المؤمنین اشعاری در این زمینه داره، حضرت میفرماید هر رز تمینم هر رز بنی که علال آداب فسبری، در فرزندانت رو در کودکی آداب بشون بیاموز، تربیتشون کن، کی ما تقرر بهم اینا کفل کبری. اگر میخوای روشنای چشم تو در دوران پیریت باشن، جوانان ارزشمند و برومندی بشن، اگر اونو میخوای در دوران کودکی اینها را تربیت و مواظبشون باش. و انما مثل الاداب تجمعها، یا انما مثل الاداب تجمعها فی انفوان السبا، مثل درست، انما مثل الاداب تجمعها فی انفوان السبا کم نقش فی الحجری. یه در انفوان، در اوان کودکی آداب رو که آموزش میدیم مثل نقش در حجر هست، مثل حکاکی در سنگ هست. اینها کنزهایی هستن، یک موز و لطی تنوز خائرها، کنزهایی هستن، گنجینه هایی میشه دوران کودکی، تربیه در دوران کودکی که ذخائرش کی آشکار میشه و در آینده آشکار میشه. بلا یخاف و علیها حادث و غیری، حوادث تغییر دهنده درش تأثیری نداره دیگه، تغییری ایجاد نمیکنه. دلیل قرآنی اینم روشنه چرا دوران کودکی مهمه. قرآن میفرماید آیه 78 سوره نحل، والله اخرجکم من بطون امهاتکم، خدای متعال شما را به دنیا آورد، از بطن مادر به دنیا آمدید، لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونستید، یک لوح پاک و صاف، و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون، گوش به شما داد، بینایی به شما داد، قلب به شما داد، شاید شاکر باشید. گوش برای از طریق شنیدن علم آموزی، چشم از طریق دیدن، و افئده قلب و فهم و ادراک و گرایش ها و عواطف و احساسات هم به شما عطا کرد که از این طریق علم بیاموزی. یعنی کودک به دنیا میاد هیچی نداره در حقیقت، یک لوح صاف، یک لوح پاک، از طریق بینایی ها، شنوایی ها، گرایش های، گرایش هاشه که آرام آرام شخصیتش ایجاد میشه. خب اگر شنوایی و بینایی این اسباب بازیاش، بازیهاش، تربیتش نه اسلامی نبود، الهی نبود، طبیعتا این شاکر نخواهد شد. اینها را خدا داد لعلکم تشکرون، به سمت نعمتهای الهی در مسیر حق اینها را تربیت کنیم و آموزش بدیم. به هر حال دوران کودکی دوران مهم. سعدی هم میگه هر که در خردیش ادب نکنند، در بزرگی فلاح از او برخاست. در دوران کودکی کسی ادب نکردن، البته بی ادب معنا نداره، ادب الهی و ادب غیر الهی. اگه ادب منظور سعدی اینجا اینه ادب درست نشود، در بزرگی رستگاری ازش برخاست، دیگه امیدی بهش نیست. چوب تر را چنان که خواهی پیچ، چنان که خواهی پیچ، چوب تر را چنان که خواهی پیچ، چوب تر را هر طوری میتونیم جهت دیگه بهش کنیم، اما نشود خشک جز به آتش راست. اگه مستقیم شد، استقامت پیدا کرد، قرام پیدا کردید درخت، دیگه نمیتونی تغییر درش بدی به این سادگی. یا مولوی میگه پیشه اول کجا از دل رود، اولین آموزش هایی که انسان میبینه کی فراموش میکنه، مهر اول کی ز دل بیرون شود، در سفر گر روم بینی یا خوتن، از دل تو کی رود تو بلوطن. مثل وطن خودمون همیشه علاقه داریم، چرا؟ چون دوران کودکی ازش درش رشد کردیم، ولو روم رو ببینیم، خوتن رو در چین ببینیم، این از یادمون نمیره. به هر حال دوران کودکی دوران مهمیه، فیلسوفان میگن، روانشناسان میگن، مهمتر از همه اینها آیات و روایات بر این تاکید میکنه که بسم الله نرس کردن و عارفان و ادیبان اسلامی هم به این توجه دادن. اهمیت دوران کودکی در امور مختلفی هست. ویژگی های مختلفی روانشناسان و عالمان علوم تربیتی برای دوران کودکی برمی شمارن که خود این واقعا ده ها جلسه میخواد بیرونش بحث بشه. من فقط یکی از اون ویژگی ها رو که ناظر به مباحث ما هست رو عرض میکنم و بعد بحثمون بیرونی این ادامه میدم. یکی از ویژگی هایی که همه روانشناسان و عالمان علوم تربیتی و تعالیم دینی برش صحه میگذارن که کودک این رو داره و تجربه خود ما هم همین نشون میده، الگو پذیری، تقلید و نقش پذیری از محیط. کودک این ویژگی رو داره. کودک الگو پذیر، مقلد، نقش پذیر از محیط، محیط همسالان، محیط والدین، اسباب بازی ها، بازی ها، از محیط به شدت تقلید میکنه و نقش میپذیره. طبیعتا الگوهای دوران کودکی هم الگوهای عقلانی و معنوی نیستن. یعنی اساسا در دوران کودکی شما نمیتونید با عقلانیت کودک سر و کله بزنید، روش نکرده عقلانیتش هنوز، یا با ابعاد معنوی و اخلاقی کودک سر و کله بزنید، هنوز درکی از اون مفاهیم معنوی نداره. شما به یک کودک 4-5 ساله نمیتونی بگی اخلاص داشته باش، اصلا مفهوم اخلاص رو درک نمیکنه. بچه خردسال ما اگه میخواد نماز خون بشه میگیم بیا نماز بخون تا شکلات بهت بدم، غیر از این، غیر از این متوجه نمیشه. ژان پیاژه روانشناس رشد میگه اساسا کودکان تا سن 10-12 سالگی مفاهیم اخلاقی رو درکی ازش ندارن. معنی مفهومش چیه؟ نه اینکه تا قبل از 12 سالگی اصلا اخلاق رو به کودک آموزش نده، اینو بعضی بد برداشت کردن، این منظور نیست. یعنی شما تا 10-12 سالگی نه یا مستقیم اخلاق بهش آموزش بده، نه یا سر کلاس بنشونش بهش بگو اخلاص داشته باش، این چی نمیدونه چی میگه، ریا نداشته باش، این نمیدونه چی میگه. ما حتی بچه‌مون در سن راهنمایی هم میخواد درس بخونه میگیم اگه درس بخونی دوچرخه برات میخریم مثلا. میگم شما بهش میگم اگه درس بخونی در آینده عزت اجتماعی پیدا میکنی، نمیفهمی چی میگی، تصوری از عزت اجتماعی نداره. تو میتونی خدمت کنی به اسلام مسلمین، نمیفهمه اینو چی میگی. میخوای خادم اسلام مسلمین بشه، میخوای پایگان عزتمند اجتماعی داشته باشه، باید به گونه دیگری و همین مفاهیم رو بهش القا کنی. با چه گونه؟ با چه طریقی؟ از طریق تغییر در گرایش‌هاش، تحولات عاطفی و احساسات و هیجانات یک کودک داره. و یکی از بهترین راه ها اسباب بازی ها و سرگرمی ها و بازی های کودکان هست. یکی از بهترین کارها و اثرگذارترین کارها همینه، بازی ها. ائمه با این گونه رفتار می‌کردن، پیامبر اسلام این گونه رفتار می‌کرد. من حالا نکته هم بگم جای تأملم داره. ما معمولا به عنوان روزه اینو میگیم که امیرالمؤمنین مثلا یک پیرزنی را دید، داشت آب میبرد به سمت خونه، کمکش کرد برد خونه، دید که خب یک بچه های یتیمی داره اونجا، به این پیرزنه گفت خب من یا من تنور رو مثلا نون درست میکنم، شما بچه ها رو نگهدار، یا بالعکس. و بعد که خواهی پیرزن دامن علی رو نفرین میکرد و نمیشنم یا خدا مثلا به شما عزت بده علی رو فلان جور کنه که شما علی باید همسر من یا بابای این بچه ها در رکاب علی به شهادت رسیده، ولی اون هیچ خبری از ما نمیگیره و تو کمک کردی، دست درد نکنه. بعد حالا اینجا داستان رو مفصل معمولا نقل میشه. اینجا امیرالمومنین داره که مثلا در با چهار دست و با بچه ها رو نگهداری میکرد، چهار دست و با را میرفت، صدای بزغاله در میآورد، بچه ها رو دوش امیرالمومنین سوار میشدن، باشو بازی میکرد. ما این رو به عنوان روزه ذکر میکنیم که به این مظلومیت علی چطور بود که این کار رو داشت میکرد. اتفاقا مظلومیت امیرالمومنین این برداشت از حرکت امیرالمومنینه. اصلا با بچه بعد همین کار رو کنیم. امیرالمومنین داره نشون میده طبق این نقل که اگر میخوای بچه رو تربیت کنی با همین بازی ها، با همین سرگرمی ها، ارزش ها رو بهش منتقل کن، اخلاقیات رو بهش منتقل کن، انسانیت رو باش منتقل کن. پیامبر اسلام همین کار رو میکرد، بقیه ائمه همین کار رو میکردن و البته الان روانشناسی جدید و عالمان علوم تربیتی هم همین رو میگن. از طریق اسباب بازی ها که حداقل 10 دسته میکنن اسباب بازی ها رو متخصصین، 10 دسته اسباب بازی برای ابعاد مختلف تربیت کودک. حالا این فضایی که ترسیم کردم دوست من، چون که جلسه را میخوام زودتر ختم کنم و شبه جنوب آقای دکتر روانبخش ادامه بدن جلسه را و تکمیل کنن، این در حوزه سبک زندگی عرض کنیم، استفاده خودمون داشته باشیم از این بحث. این هایی که عرض کردم اگه دقت کنیم، امروزه دنیای غرب و مدیران فرهنگی غرب با استفاده از قوی ترین تکنولوژی ها، قوی ترین به روز ترین تکنولوژی ها که هنوز ما در ایران اذعان میکنم اون تکنولوژی ها رو نداریم و نمیتونیم فعلا داشته باشیم، و برجسته ترین طراحان و مهندسان و زبده ترین روانشناسان، اینها چیکار میکنن؟ اسباب بازی تولید میکنن، عروسک تولید میکنن و هزینه های میلیاردی هم برای این انجام میدن، البته سودهای میلیاردی هم دارن، بهره برداری های میلیاردی هم دارن. من یک نمونه رو فقط عرض میکنم و بحثم رو جمع میکنم به عنوان یک نمونه که در دنیا خب خیلی اثر گذاری داشته. سال 1959 دقیقا 60 سال قبل یک کمپانی آمریکایی به نام کمپانی متل که یک زن و شوهری رو اندازه کرده بودن، این آمدن یک عروسک را تولید کردن، عروسک باربی. این عروسک را از یک طراحی یک عروسکی در آلمان تحت عنوان لیلی با عنوانش این بود اون شکل گرفته بود، اون امتیازش را خریدن و گفتن ما این را جهده. لیلی کی بوده؟ یک زن روسپی بعد از جنگ جهانی دوم در آلمان که شهره عام و خاص شده بوده، یک زن واقعی روسپی. در مرگ یک شرکتی در آلمان عروسکش رو تولید کرد، این شرکت متل آمد امتیاز این رو خرید و روی این سرمایه گذاری کرد. دختری اینو داشتن، این زن و شوهر صاحبان این شرکت به نام باربارا، به نام دخترشون اسم این عروسک رو تغییر دادن، به نام باربی تغییر دادن. از ابتدای پیدایشش از 60 سال قبل تا الان عروسک باربی، اولا برخلاف همه عروسک هایی که تا اون زمان بود، عروسک ها معمولا برای در سن همین کودکان بودن در ایران. عروسک مثلا دارا و سارا در همون سن 4-5 سالگی هن، 5-6 سالگی هن، اما باربی سنش 19-20 ساله است. یعنی عروسکی هست یک دختر جوان بالغ تمام، این شکلی هست. از ابتدای پیدایش تا الان با ده ها حیوان این رو طراحی کردن، از سگ و گربه و الاغ و نمیدونم اسب گرفته تا گورخر و امثال این رو طراحی کردن برای علاقه های مختلف، تبلیغ ارتباط با حیوانات از طریق عروسک باربی، و موفق هم بودن این که شما مثلا یه دفعه میبینید در ایران نسل دوم انقلاب، نسل سوم انقلاب، نسل چهارم پرورش یافته انقلاب، عده زیادی مخصوصا در خانواده های قشر مرفع علاقمند به حیوانات خانگی شده. چجوری شد یه دفعه؟ چطور شد؟ حتی بعد هنرپیشه های ما نمیدونم فلان همه علاقمند به سگ شدن، به گربه شدن، برای مرگ گربه شون مراسم عزا میگیرن، یه سگی گم میشه اعلام میکنن به یابنده 10 میلیون جایزه میدیم. هنرپیشه مشهور برادر شهیدمون میاد با سگ، برادر شهید خیلی هم مشهوره، با سگ عکس میگیره، کلیپ پخش میکنه در فضای مجازی به سگ، میگه ای سگ تو خیلی معصومی، ما انسان ها خیلی گناهکاریم، تو دعا کن خدا مشکلات ما رو حل کنه. سگ رو میبوسه و افتخارم میکنه. هنرپیشه سگبازمون الان میشه برگزار کننده برنامه سحر ماه رمضان و افطار ماه رمضان در شبکه‌های تلویزیونمون. چطور شد این تغییرات؟ از کجا به کجا رسید؟ چی شد یه دفعه‌ای؟ فکر میکنیم یه دفعه، یه دفعه نشد عزیزم. از بس کارتونهای سگ و گربه پخش کردن، کارتونهای برای بچه ها، عروسکهای سگ و گربه و اینا آوردن، اونس گرفتن بریم، اونس گرفتن. همینطوری میفهمیدی در حوزه های معنویت تعجب میکنیم چطور جوان شیعی ایرانی علاقه من در معنویت بودا شد. چطور شد یه دفعه بوده؟ بودایی که در ایران تبلیغ نکردن در ظاهر. خب فکر کنیم کارتون هایی که پخش کردن از اول انقلاب تا الان. به عنوان نمونه‌ای که بنده کرارن جای تخصصی هم پیرامونش بحث کردن، کارتون اکیرسان. اکیرسان نماد یک بودایی، تبلیغ بودیسم بود در ایران به زبان کودکی با پرورش یافته اون دوران و ده ها کارتون دیگر میشه علاقمند به تفکر بودیسم و معنویت منهای خدا علاقمند به اینا میشه. خب با در ده ها نقش عروسک باربی ظاهر شده، نقش پرستار، افسر، پلیس، معلم، پزشک، خواننده، خلبان، مهماندار هواپیما، جنگجوی ضد تروریست، حتی در نقش انتحاری باربی محجبه. چندین سال قبل که قدی حساسیت در جهان اسلام علیه این باربی ایجاد شد، این آمدن باربی محجبه تولید کردن، حجاب داره با مانتوی بلند باربی، ولی سبک زندگی تمام حرکات و رفتار عروسک باربی، فقط یه عروسکی نیست تو مغازه باربی کار میکنه و هزار جور اگه شدنی بود و ما به صلاح بود من اصلا کلیپ هایی از این عروسک باربی رو براشون پخش میکردم، کمی عروسکی که در ایران پخش میشن، که میره حمام هم میکنه، میاد میره تو مغازه خرید هم میکنه، همه کار رو انجام میده. عروسک باربی اینطوری آموزش سبک زندگی به کودک داره میده. و جالبه خود دنیای غرب، برخی از کشورهای اروپایی مردم متوجه شدن چه خرابکاریایی که این عروسک باربی در فرهنگشون و در سبک زندگیشون ایجاد کرد. در آلمان چند سال پیش تظاهرات علنی شد علیه باربی، نه به باربی شعارشون بود، دختران و زنان آلمانی راهپیمایی کرد بابا اجازه ورود باربی رو به آلمان ندید. حالا طراح شکل‌های مختلف باربی کیه دوستان؟ کی بوده فکر میکنید؟ ما میخوام بگیم سهل‌انگاری ما و ساده اندیشی ما در برخورد با این حرفا، همون حرف افلاطونه که گفتم. افلاطون میگفت مردم و خانواده‌ها و حتی دولت مردان هستن، براش اینا مهم نیست، خیلی سهل‌انگاری میکنن، بذار اینا کار کنید. طراح تغییرات باربی در شکل‌های مختلف کیه؟ یکی از بزرگترین طراحان پنتاگون چندین موشک طراحی کرده، موشک زمین به هوا و هوا به هوا، آقای جک رایان. این را شرکت متل از پنتاگون مثلا تغییر ماموریت بهش دادن، اونها اینجا عروسک باربی طراحی میکنه. تا حالا موشک میزدن به قلب‌ها و به خونه‌ها، به خونه‌ها، به شهرها. دو تا موشک بزرگی که ایشون مهمی که طراحی کرده، موشک اسپارو و موشک آوه، طراحشون همین جک رایان هست. اومد طراحی عروسک باربی کرد که موشک طراحی کنه به در قالب عروسک به قلبها، به گرایشها، به باورها بزنه. این گفته میشه جنگ نرم، یعنی این هجوم سبک زندگی غربی به جامعه ما، یعنی این طراح موشکشون میاد میشه طراح عروسک، تغییرات عروسک. چطور حالا اون موشک برای خونه ها بود، برای کارخونه ها بود، این موشک برای قلب ها، دل ها، فرهنگ، رفتار ها، و تونستن تا حد زیادی هم موفق باشن. خب غفلت برخی از مسئولین ما در طول تاریخ قبل از انقلاب، اصلا از زمان ناصرالدین شاه قاجار، پای عروسک های غربی و اسباب‌بازی های غربی به ایران باز شد. موقع سفر به اروپا کرد، از هدایا و سوغاتی که آورد، از جمله مقداری اسباب‌بازی اونا رو آورد. شروع شد در دوران پهلوی که دیگه هیچ حد و مرزی نداشت. در انقلاب آرام آرام یه قد این فضا اول انقلاب جمع شده بود، ولی دوباره شروع شد این عروسک ها تماما وارداتی. از سال 75 یه عده دغدغه من تحت تأثیر تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری اینا اومدن عروسک دارا و سارا را با فرهنگ ایرانی طراحی کردن. سال 95 هم یه تغییر ورژن دومی ازش ارائه دادن، ولی چون دولت هیچ حمایتی نمیکنه از اینا، هیچ حمایتی نمیکنه. همچنان که دیشب شاید در اخبار دیدید که گفتن ارز 4200 برای کلاهگیس و برای نمیدونم ناخونگی و برای چوب کبریت و برای غذای سگ و گربه میده دولت، اما چادر نمیده. چادر ارز 4200 نیست، برای چادر نداده. این دولت جمهوری اسلامیه. ببین چی کار میکنن. نمیگه من مخالف حجابم که مخالف چادرم که، ولی کاری میکنه چادر مثلا 70,000 تومانی میشه 400,000 تومان. مغازه‌دار بزرگ، فروشگاه بزرگ یه چادر میفته خرید ما شده و فروش ما شده یک سوم. نمیارزه براش، نمیصرفه و نمیتونه. خانم میگه شما در حالا دیگه از کجا بیارم؟ مرده میگه از کجا بیارم اون چادر دیگه؟ ای نداره همیشه. و این لباس‌های جلف برای قیمت ارزان در اختیار این شکل عروسک ها، این که باید فرهنگ سازه، باید کار روش بشه، اینا رها میشه و هیچ حمایتی صورت نمیگیره از قبل، از حالا با طراحی چین، با طراحی آمریکا و اروپا اینا بیاد. واردات این هم آزاده، هیچ تحریمی بر اینها وجود نداره، هیچ تحریمی بر هیچ بازی رایانه‌ای در ایران وجود نداره، چون اینا نسل آینده رو میسازه، سبکای آینده رو میسازه. من خیلی پرحرفی کردم با اجازه شما، چون که امروز کار دارم، یه جنبندی کلی عرضم نمی کنم با اجازتون، ولی آخرین جلسه‌مون بود. انشاءالله بر ما حلال میکنید اگر ضعفی بود، نقصانی بود میبخشید. آقای دکتر روانبرش اگه سلام بدونن حالا جلسه را ادامه بدن. نکاتی دارید بفرمید اگه نه مرتبی خود میزم. عکس شما بگیریم برای شما عکس هم باشه، بس عکس باشه، اگه خودم باشه بعد رو بریم.
چون
جلسه تو راهکارها
چقدر
طول
میکشه اگه
بخوام
خدمتتون بشم؟
این راهکارها دیگه مبارک بزن کنم یه هفت هشت جلسه که اون اول درس تخصصی ده.
ماه رمضان طبیعی مردم به هوا
خنده
داریم. پای چند جلسه با صبح جمعه. خیلی تشکر میکنم.